خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون در قوا، قوای نفس و اینکه علم نفس به قوای خودش علم حضوریه، یعنی مثل علم خودش به خودشه که دیگه بدون صورت دیگه و بدون واسطه و علم حضوری نیست. اینجا هم باز یه سری تو ترجمه احساس کردم اشکالاتی وجود داره، دقت کنن عزیزان. حالا تا به چه عبارتی رسیدیم عزیزان؟ و نیز فرمود نفس مشاهده می کند، یعنی قوا و محلهای آن و تمامی بدن نفسند. درسته عبارت اونجا؟ نه اشتباهه. یعنی به این صورت بگیم، یعنی قوا و محلهای آن و تمامی بدن نفس صحیفه علم اوست به نفس خیش. چنین چیزی در میاد، ببینید، تمامی بدن نفس صحیفه علم اوست به نفس خیش، یعنی صحیفه ایست که صحیفه علم نفس به خودشه، یه صفحه ایست که اون صفحه رو به علم حضوری که علم خودش به خودش باشه درک میکنه تمام قوا و محلهای اونها رو. و نیز جمیع کمالات نوری، کلمات نوری، جمع تصحیح کنید پس، و نیز جمیع کلمات نوری وجودی آنها نیست بازم؟ و جمیع کلمات نوری وجودی به عینه نزد باریشان حاضر است. اینجوری به عینه، حالا به عینه که گفته مثلا میخواد بگه به اعیان، پس آنهاش باید خط بزنید. و نیز جمیع کلمات نوری وجودی به عینهی یا به اعیانها حالا نزد باریشان حاضر است. درست شد؟ بدین معنا که نفس چیزی جز شؤون نوریه بدن نیست، درست عبارت؟ بله، اون کلمات بدین معنا که آن به جای نفس، نفس رو باید خط بزنید، آن کلمات یا آن کمالات، آن کلمات بود، آن کلمات چیزی جز شؤون نوریه بدن نیست. عبارت بس بخونید، چون شؤون نوریه او نیست، بدن رو هم باید خط بزنید، او نیست. و من عرف نفسه فقط عرف ربه، آن کس که نفسش را شناخت خدای را شناخته. میخواد بگه همین جوری که قوای تو صحیفه حضوری در نزد نفس تو هستند، تمام کلمات وجودی، تمام حقایق عالم همین جور در نزد باری تعالی حاضرن، که علم حضوری داره خداوند به اونها، نه اینکه علم حصولی داشته باشه. البته علم حصولی هم داره خداوند، که در روایت داریم که وقتی فرشتگان اعمال انسانها رو بالا میبرند به سوی خداوند، خداوند میفرماد من خودم عالمترم به شما از آنها، من خودم عالمترم به شما. علم حضوری داره حق تعالی. اون علمی که حالا فرشتگان میبرن اون مربوط به اسم الخبیره، اسم العلیم. حالا اینا مباحث عرفانه. در اسماء الله اسم علیم با اسم خبیر چه فرقی میکنه؟ خبیر مال چیزیه که خبر داره، خبر هم مال بعد از اتفاقه، اما علیم علم قبل و بعد شی رو در بر میگیره. علم میتونه قبل شی باشه، علم دارید که مثلا فردا بارون میاد، ولی نمیتونی بگی خبر دارم که فردا باران میبارد. میتونی بگی خبر دارم که دیروز باران بارید، اما علم دارم که فردا باران میبارد. پس خبیر مال بعد از اتفاقه. خداوند به همه امور که اتفاق میفته خبیره، و علیم هم هست. اینا مال شؤون مختلف حق تعالی است. و سپس فرمود دوم آن که ادراک این امور اگر با صورت ذهنی باشد که از نفس گرفته شده، همون نفس باید باشه، مأخوذتن انها یعنی از اون شیء خارجی یا از اون محال، دومان که ادراک این امور اگر با صورت ذهنی باشد که از آن قوا گرفته شده. بله، از آن به جای نفع بنویسید از آن قوا. ای بابا نمیدونم این قسمت رو داده کسی ترجمه کرده اون آقای مترجم، جا مشخص دوتا. نه این جلد اول رو ابراهیمیان و سید مصطفی بابایی. بله ضعیف ترجمه این قسمت، تا اینجاش خوب بود نسبتاً، اینجا ضعیف شده. خب در آن صورت ما باید آن را به وجه کلی ادراک می‌کردیم و لازم باطل است، زیرا می‌بینیم که ما بسیاری از صور ادراکی را بر وجه جزئی درک می‌کنیم و این حال جمهور مردم است، و اما اهل کمال از آنان با مشاهده حضوری حاملان این صور و حافظان آن و نویسندگان اعمال و تصریف قلمها و کیفیت کتابت آن را درک می کنند. اینجا هم یه اغلاقی درش هست و بطلان لازمه مستلزم، بطلان لازم مستلزم بطلان ملزوم است، و هرگاه ملزوم باطل گردد نقیض آن اثبات خواهد شد، و این و هم این مطلوب ماست. ببخشید عبارت رو بخونید، تلا بخونید اینم چی نمیشته. نه هازا حال جمهور الناس در چه زمینه؟ حال هازا جمهور الناس خب بله بله خب میگه ما به نحو کلی ادراک میکنیم صور ذهنی خودمون و آلات و قوایی که داریم، اما اهل کمال یعنی اونایی که اهل کشف و شهودن، نه جمهور مردم، اونا با مشاهده حضوری حاملان این صور، این صورتهای ادراکی ما و نویسندگان آنها را، ما کتبه اعمال داریم دیگه، اعمال ما را کتابت میکنن. چگونه کتابت میشود؟ با چه قلمی کتابت میشود؟ در چه صحیفه این کتابت میشود؟ همچنان که رسول خدا فرمود، سوال کردن از پیامبر اکرم در مورد نویسندگان اعمال، فرمود لوحهما فؤاده، صحیفه و لوح آن نویسندگان اعمال فؤاد خود شخصه، یعنی در فؤاد او می نویسند. و تصریف قلم ها، اون قژقژ به اصطلاح قلم قژقژ میکنه اصطلاحا، یا تصریف بگیم گرداندن قلم ها، نوشتن، منظور تصویرگری کردن در نفوس، کیفیت کتابت آن، اینها رو درک میکنن، شهود میکنن که چجوری این ملائکه در نفس اینها رو ثبت و ضبط میکنن. اونها به نحو شهود اینها رو ادراک میکنن، اگرچه که مردم عادی اینها رو درک نکنن. پس میخواد بفرماد که اینها با نفس اتحاد حضوری داره. میگویم کلام او که گفت تصریف اقلام، تفسیر شده است به سریر آن اقلام. سریر گفتیم همون چیه؟ اون قژقژه. تصریف حالا گردوندن، صرف کردن، چرخوندن قلم. و این کلام او که گفت کیفیت کتابتها، عطف تفسیری برای تصرف یا تصریف اقلام است. ولیکن ظاهرا حمل عبارت بر معنای ظاهری آن سزاوارتر است اگر متعین نباشد. بنابراین نیازی نیست که تصریف را به سریر برگردانیم و یا عطف را عطف تفسیری به حساب آوریم. و عمده در مقام بیان مراد از این کلام است که فرمود اهل کمال به علم حضوری درک می کنند. به علم حضوری، اونجا دیگه علم در مکاشفات و مشاهدات مطلقاً چیه؟ حضوریه. که می‌فرماد عمده غرض ما این عبارت بود. و مرحوم سبزواری در بیان این جمله فرمود یعنی اهل کمال به علم حضوری ترکیبی آن مسائل را درک می‌کنند و الا در علم حضوری بسیطی همه مردم مشترکن، یه ادراکی از اون دارن، ولی اونا به نحو جزئی ادراک میکنن اینها رو. و با این وجود این کلام نیازمند تفصیل و تنقیبی است که خواهد آمد. و گفت سوم آن که ما به فرض، سوم آن که ما به مرض و یا تفرق اتصال متعلم میشویم، این کلامی که گذشت در قبل. و پس از آن میگوید چهارم آن که هر آن کس که شیء خارج از ذات خود و خارج از ذوات قوای خود را درک کند، او در حقیقت آن را با یک صورتی که در نزد او حاصل شده و مطابق با آن شیء است درک کرده است، و اما خود آن صورت را با عین همان صورت درک می نماید، نه با صورت دیگری که مطابق با آن باشد، زیرا در غیر این صورت لازم می آید که در محل واحد صورتهایی جمع شوند که در ماهیت مساویان و در عدد مختلف. این بحث رو همون جلسه قبل عرض کردیم خدمت عزیزان، در این که گفتیم در حکمت مشاء و در حکمت متعالیه در این قسمت مشترکن که ما اشیاء خارجی رو که درک می کنیم، صوری که از اونها در نزد نفس ما حاصل می شود که اون صورت چون منطبق با اون شیء خارجیه، ما اون صورت رو درک می کنیم، نه خود اون شیء خارجی رو، که اینجا خیلی از قضا بحث هست در بحث های شناخت شناسی، در بحث های شناخت شناسی اینجا خیلی بحث های پیش میاد که شما از کجا میدونید که این صورتی که تو درک میکنی عین اون صورتی باشه که در خارجه. تشکیک هایی که وارد میشه و راهی هم برای اثباتش نیست البته ها، چون ما اگه بخوایم اثبات کنیم باید خارج بشیم از این مرحله‌ای که هستیم و بعد حکم کنیم. حالا اصلا وارد اون قضیه نمیخوایم بشیم، بس در اینه که میفرماد اون شیئی که شما میبینی یا میشنوی صورتی در نزد نفس تو از او حاضر میشود، صورت مجرده تجرید شده. ملا صدرا که میگه صورت رو نفس میسازه، بعد اون صورت رو نفس درک میکنه، صحبت سر اون صورته که اون صورت رو دیگه به علم حضوری درک میکنیم، چون اگر علم حصولی باشه باز باید از رو صورت او یه صورتی ساخته بشه و باز از اون صورت سوم، صورت چهارم، صورت پنجم بی تسلسل پیش میاد، که فرمود در غیر این صورت لازم میآید که در محل واحد صورتهایی جمع شوند که در ماهیت مساویند و در عدد مختلف. اون معلوم به ذات، اونی که ما علم حضوری درک میکنیم، اون صورتی است که در نزد نفس ما حاضر شده است، منتها چون اون منطبق با شیء خارجیه ما شیء خارجی رو داریم درک میکنیم، اون شیء خارجی میشه معلوم بالعرض ما، یا یعنی ما بالعرض به خارج از خودمون علم داریم، به ذات ادراکاتمون در خودمونه. حالا بعضی از نکاتی که گفتن، مثلا شما میدونید یک میله رو تو آب فرو کنی نصفشو به نظر شکسته میاد، به خاطر شکسته نور، ضریب شکسته نور، شما اونو شکسته میبینی، ولی آیا واقعا در خارج شکسته است او؟ نه. پس اینجا میبینی که در نزد نفس تو چیزی حاصل می شود که در خارج نیست، اونگونه آنگونه نیست. خب از کجا که بقیه چیزها همین جوری باشه که ما درک می کنیم، دلیلی نداریم براش. و اصلا یک مبحثی که مطرحه اینی که بسیاری از چیزهایی رو که ما درک میکنیم اصلا در خارج وجود نداره، مثل رنگها. رنگ چیه؟ رنگ چیه؟ نور میخوره به یه شی، منعکس میشه. بعضی گفتن اون ماده قسمتی از اون طول موج نور رو نگه میداره، بقیه رو پس میده، میاد میخوره به چشم شما، سلولای عصبی به مغز میرسونه، نفس این رو آبی میبینه. یکی دیگه یه طیف دیگه ای از نور رو نگه میداره، شما قهوه‌ای میبینید. یکی دیگه جور دیگه سفید میبینی. یکی همه طیفا رو نگه میداره بیشترش، شما سیاه میبینی. شما اون چیزی که میبینی نور رو داری میبینی و ضریبی که از شکست نور داره به شما میرسه. پس اصلا در خارج رنگی وجود داره، در اصل خارج رنگی وجود دارد، یا این نفس ماست که داره رنگ سازی میکند. اون حدیث رو چقدر قشنگ، حدیثی که در مورد عرش در اصول کافی هنوز میگه چند نور در عرش وجود دارد، احمرون نور سرخ که همه سرخ ها از اوست، نور سبز که همه سبز ها از اوست، انهو اخضرت الخضره احمرت الحمره، چهار تا رنگ اصلی رو میشموره. عرش چیه؟ قلب المؤمن، عرش الرحمن. پس این رنگ ها در وجود توه که همه سبز ها از اوست، همه قرمز ها از اوست. یعنی در وجود خود توه که تمام قرمز ها رو قرمز میبینی، در وجود توه که سبز ها رو سبز میبینی، و الا در خارج از تو سبز و قرمز معنا نداره اصلا. رنگ در خارج از تو موجود نیست. صدا چی؟ صدا خارج از ما هست؟ صدای طول موج مکانیکیه، میاد میخوره به پرده گوش ما، تبدیل به صوت میشه. خیلی از امواج هست که ما اونا رو نمیشنویم، تبدیل به صوت نمیشه. صوت چیه؟ صوت هم یه موجه، موج مکانیکیه. نور موج چیه؟ بله، الکترومغناطیسیه. ولی صوت چیه؟ موج مکانیکیه. گرما و سرما چطور در خارج وجود دارن؟ از گرما چیه؟ حرکت مولکولیه. سرما چیه؟ انجماد مولکولی، یعنی عدم تحرک مولکولی. ما این رو گرم حس می کنیم و سرد حس می کنیم، یعنی منبع ادراکات خودتی، نه اینکه در خارج باشن اینها. حالا خیلی این بحث رو اینجا الان باز نکنیم. بحثمون صحبت این بود که اون نفس، اون صورتی که از شیء خارجی در نزد نفس ما حاصل می شود، ما او رو به علم حضوری درک می کنیم و این محال است. این محال است که بخواد چی باشه؟ بخواد صور متکسره یا با متسلسل از شیء خارجی در نزد نفس ما حاصل بشه، اگر ما اون صورت حاضر شده رو به علم حضوری درک نکنیم. گویم و همان صورتی که از شیء در نزد نفس حاصل شده و مطابق با آن شیء است، خود او معلوم به ذات است. خود اون صورتی که در نزد نفس ماست معلوم به ذات، و آن شیء خارج از نفس معلوم بالعرض. و البته این گونه نیست که هرچه که از ذات نفس خارج باشد معلوم بالعرض باشد، بلکه هرگاه که نفس بدان التفات کند و تعلقی حاصل شده و پس از آن بین این دو مواجهه حاصل شود، در این هنگام آن صورت حاصل اندن نفس معلوم به ذات می شود و شیء خارج از نفس معلوم به العرض. می فرماد این نیست که هرچی خارج از تو باشه معلوم به العرض باشه، فقط اون چیزهایی که تو ادراک می کنی معلوم به العرض می شه. چون خیلی چیزهایی در خارج از ما اصلا ادراک نمی کنیم. گفتیم مثل امواج رادیویی، امواج مغناطیسی، امواجی که برای ما قابل درک نیستن، اینا معلوم بالعرض ما نیستن. اجنه چی هن؟ اجنه موجوداتی هن، طول موجی دارن که ما اونا رو نمیتونیم درک کنیم، طول موجی دارن که برای ما قابل ادراک نیست. معلوم بالعرض اون شیئیه که تو از خارج درکش میکنی و معلوم به ذاتی در نزد تو حاضر و حاصل می شود. و برای روشن‌تر شدن این مسئله مناسب است که به درس ششم و یازدهم از کتاب دروس اتحاد عاقل به معقول مراجعه شود. و به اعتقاد مشانی این صورتی که در نزد نفس حاضر می شود همان علم حضوری نفس به آن است. مشا هم به همین اعتقاد داره. حالا ملا صدرا که ایشون شاهد مثال آوردن، می فرماد ابن سینا، مشا هم، حتی شیخ اشراق هم به همین قائل، در بعضی از رساله هاش عنوان فرمودن. و الا لازم می آید که در آن واحد و در محل واحد صورتهای اجتماع کنند که در ماهیت مساوی و در عدد غیر متناهی باشند، و این چنان که گفتیم محال است. و سپس گفت پنجم از عرشیات این است که نفس در مبدأ فطرتش خالی از علوم تصوری و تصدیقی است. علوم علم کلن یا تصور یا تصدیقه. تصور اونی که شما شیئی رو درک میکنی، تصور میکنی بدون اینکه حکمی در موردش صادر کنی. هوا، سرما، تصور میکنی. ولی یه موقع میگه هوا سرد است، این میشه چی؟ تصدیق. و یا حتی تصدیق حتما است نمیخواد ها، گاهی وقت سلبم تصدیق محسوب میشه. هوا سرد نیست، این هم میشه چی؟ تصدیق. یعنی حتما این نیست که حکمی صادر کنی حکم صادر کنی، حالا حکم یا مثبت باشه یا منفی. میگه نفس در ابتدای فطرتش، در ابتدای ایجادش خالی از علوم تصوری و تصدیقیه، بعدن اینا رو کسب میکنه. و شکی نیست که استفاده از آلاتی چون حواس فعلیست اختیاری نه طبیعی، که باید شما اونا رو اختیارن از آلات خودت استفاده کنی، از قوه خیالت، از چشمت، از گوشت، از دیگر امور. و به این ترتیب نیازمند آن است که علم به آن آلات داشته باشد. یعنی علمش باید حضوری باشه، نه اینکه علمو به دست بیاره. میخواد چی کنه؟ اثبات کنه که آلات عین نفسن. میگه در ابتدا که شما هیچ علمی نداری، نه تصوری نه تصدیقی، چطور علم به این آلات داری و استفاده از اینها؟ چطور میگیم اینا غریزیان، این امور غریزیه؟ علم حضوری به اینها داره، نه اینکه بخواد بعدن کسب کنه که من میتونم ببینم، میتونم از چشمم استفاده کنم. نه، همون ابتدا اینو داراست. و و به این ترتیب نیازمند آن است که علم با آن آلات داشته باشد. پس اگر علم به ارتسام صورتی از معلوم باشد، لازم آید که متوقف باشد بر استعمال آلت. خب اگر صورت ارتسامیه، باید علم به آلت، آلات خودش داشته باشه نفس، که این خود متوقف بر علم به آن آلت است. برای کسب علم آلت میخواییم، علم به اون آلت چطور؟ این دیگه علمش حضوریه دیگه، نمی معنا نداره که به وسیله آلت علم به آلت پیدا کنیم. به این ترتیب یا دور حاصل می شود و یا تسلسل، که هر دو باطلند. دور و تسلسل هم که قبلا عزیزان مطلع هستن، بگیم یک دو رو به وجود آورده. دو رو کی به وجود آورده؟ میگه یک به وجود آورده. این میشه چی؟ دور. دور اونه که هر کدوم متوقف بر دیگری باشه. این اونو به وجود آورد، اون اینو به وجود آورد. تسلسل هم اینه که این موجود رو کی به وجود آورد؟ یکی دیگه. دیگری را چه کسی؟ یک کسی دیگه. اون را چه کسی؟ یک کسی دیگه. بری تا بی نهایت. میگه نمیشه. تسلسل به اصطلاح در علم کلام ادله ای آوردن برای ابطال تسلسل، که سلسله باید به یه جایی ختم بشه. بی نهایت یعنی از یه جایی باید شروع بشه. اصلا در مورد اثبات واجب الوجود از همین راه تسلسل، ابطال تسلسل استفاده می کنن. که این اتفاقات عالم رو کی رقم زد؟ بی نهایت که نمیتونی علت قائل بشی، از یه جایی شروع شده. از کجا شروع شده؟ از یه واجب الوجود. خب میفرماد علم به وسیله آلات کسب میشود. صحبتش این بود، علم به وسیله آلات کسب میشود. علم به آلات چگونه برای نفس حاصل میشود؟ به وسیله آلات که نمیشه دیگه، پس علمش حضوری باشه. چون اگه بگی به وسیله آلات، یا دور میشه یا تسلسل. پس به ضرور معلوم گشت که اولین علم نفس علم اوست به ذات خود، و پس از آن علم به قوا و آلاتش، که همان حواس ظاهره و باطنه اند. حواس ظاهره همون حواس خمس، حواس باطنه مثل وهم و خیال و عقل و این حافظه اینها. و این دو علم از علوم حضوری اند. کدوم دو علم؟ علم به نفس و علم به آلات نفس. و بعد از این دو علم استعمال آلات از نفس منبعث می شود، بدون آن که این فعل یعنی استعمال آلات را تصور کند یا فایده آن را تصدیق نماید. بدون این که بخواد از تصور و تصدیقش استفاده کنه، این آلات رو به کار می بره. چنان که در سایر افعال اختیاری که در خارج از او صادر می شود این گونه عمل می کند. و این نوع دیگری از اراده است که با قصد و رویه همراه نیست. ببینید گاهی وقت بعضی از افعال ما اصلا بدون قصد و رویه، یعنی بدون تفکر انجام میشه. چشم عضوی خیلی حساسه، خیلی لطیفه، لطیفترین عضویه که در ظاهر بدن ما قرار داره، لطیفترین قسمت بدن که بیرونه. چیه؟ چشمه. خداوند دو تا پلک قرار داده برای این. جلو پلک هم نیزه هایی قرار داده که این نیزه ها هم داخل هم جفت میشن، برای این که در مواقع خطر این در بسته بشه و این چشم آسیب نبینه، چه باد باشه، چه طوفان باشه، چه سنگی بیاد، چه حالا یه نفر بیاد تو صورت شما اینجوری کنه، تو صورت چشمت میخوره به هم، هر چی هم بخوای چشمتو به هم نزنی این فعل انجام میگیره، هزارم که بخوای مقاومت کنی کسی اینجوری کنه تو چشمات میخوره به هم. اینو نذاشته خداوند به عهده خودت، چون بعضی وقت گیجبازی در میاری اصلا. آره دیگه، اینم عضو حساسیه، عضو حساسیه، خیلی کارا رو خدا به عهده ما نذاشته. قلبت میگه به عهده شما کار میکنه، نه. معدت میگه به عهده شما کار میکنه، نه. ادرارت میگه به اختیار شما کار میکنه، نه. مغزت، گوشت، از کدوم کجاش به اختیار توه؟ حالا بدون قصد و رویه است این فعل، به خاطر اینکه با کوچکترین حرکت، با کوچکترین تهدید این چشم پوشیده میشه، اونم در درونه. ببینید این استخوانی که این اطراف چشمه، به خاطر اینکه یه چیزی اینجوری بخوره تو صورت شما به چشم شما آسیب نرسه، اینجوری بخوره. این مثل زره، زره پوش، دیدید کلاخود چجوری درست میکردن برای جنگ ها؟ این استخونها رو خداوند جوری طراحی کرده که هرچی چوبی چیزی اینجوری اینجوری بخوره به اینجاها، به این چشم آسیب نمیرسه، مگه اینکه حالا مستقیم یه چیزی بیاد. اونم باز پلک رو گذاشته که اون چیزای ریز رو هم ببنده جلو بشه. سبحان الله، صحبت از افعالی است که بدون قصد و رویه، بدون تفکر انجام میشه. بدون تفکر این افعال از نفس سر میزنه. ببینید فرمود و این نوع دیگر از اراده است که با قصد و رویه همراه نیست. بسیار، خیلی زیاده. شما دیدید آقا یک مثلا صدای انفجار که میخواد بیاد، چیکار میکنید شما؟ قیافتونو چجوری میکنید؟ ها؟ صورتتونو چیکار میکنید؟ جان؟ چرا دهنتو باز میکنی؟ موقعی صدا میخواد یه در مثلا باد داره در محکم میزنه و هم شما میگید چرا دهن باز؟ میدونی علتش چیه؟ نه. علتش اینه وقتی فک باز میشه قسمتی از گوش بسته میشود. لذا گفتن توی آموزش های نظامی میگن در موقع انفجارات دهنتونو باز کنید که به گوش کمتر ضربه وارد میشه. سبحانه. حالا انسان بدون این که خودش بدونه تا یه صدای بلندی میخواد بشنوه دهنشو باز میکنه. سبحان الله. اینا بدون قصد، بدون فکر. خب فرمود این نوع دیگری از اراده است که با قصد و رویه همراه نیست، اگرچه از علم و اراده منفک و جدا نیست، ولیکن اراده در اینجا عین علم است. دیگه اونجا اراده جدای از علم، ببین خیلی از اراده ها هست جدای از علم ماست. ما میدونیم این کار کار خوبی نیست، علم داری کار خوبی نیست، ولی باز اراده میکنی انجام بدی. اصلا گناهان چیه؟ همینه دیگه. علم دارد به این کار ولی اراده میکند. اما یه جاهایی هست خداوند علم ما رو عین اراده قرار داده. به محض اینکه علم پیدا میکنی بدن اراده میکنه خودش، که خیلی از حرکات طبیعی بدن اینجوریه. به محض علم اصلا نمیخواد تو کاری انجام بدی، رفلکس، میگن رفلکس طبیعی بدن، خود بدن اون حالت رو به خودش میگیره. میگن یک، حالا دورا دور تو داستان تو ذهنم، اگر شخصی بود که خیلی با فراست و در مورد احوالات کیه، نمیدونم ابن سیناس یا دیگریه، الان در خاطرم خیلی دور تو ذهنمه، حالا در احوالات یکی از کسانی که خیلی ذهن زیرکی داشت، جوانی بوده که خیلی شخصی بوده که خیلی زیرک، میگن یک صدای، حالا انفجاری میاد یا یک انفجار که یعنی صدای مهیبی شنیده میشه، سه تا خانوم بودن که داشتن مثلا لب جو آب میشستن یا ظرف میشستن یا کاری انجام میدادن، که مرتبه اینا جیغ میزنن و فرار میکنن و بعد این پسر یا این جوانی که ناظر این صحنه بوده میگه یکی از اینها دختر بود، یکی از اینها حامله بود، یکی دیگه از اینها بچه شیر میداد. ها یادتونه کی بوده؟ خب بعد گفتن تو از کجا فهمیدی این رو؟ گفت چون وقتی که این صدا آمد یا این مثلا اتفاق افتاد، یکی از اینها دست به شکم خودش گرفت که من فهمیدم این حامله است، که ناخودآگاه دست رفته رو شکم که از یه چیزی میخواد محافظت کنه، و دیگری دست به سینه خود گرفت و دیگری دست در مقابل خود گرفت که محافظت کنه از خودش. فهمیدم یکیشون دختره، یکی مثلا حامله است، یکیشون بچه شیر میده. اون رفلکس طبیعی بدنه. حالا یادم نیست ابن سینا بود یا دیگری بود، یا که اینجا میفرماد ولیکن اراده در اینجا عین علم است. علم عین علم اونجا اراده میکنه دیگه، در اختیار ما نیست. اما در غیر این مورد، یعنی در افعال اختیاری صادر از نفس، مسبوق است به علم به آن و تصدیق به فایده آن. اول باید بدونه تا بخواد انجام بده یک کاری رو. و اما فعلی که مثل استعمال قوا و حواس است، از ذات نفس منبعث می شود نه از رویه آن. استعمال قوا دیگه میگه با فکر و اینها همراه نیست، خود ذات نفس چون علم حضوری داره این قوا رو به کار میگیره، پس قوا عین نفسن. آقا این همه حرف میزنه کار داره، حالا عین نفس باشن یا نباشن چه فرقی میکنه؟ شما این همه دارید استدلال میکنی. میگه برای این که من عرف نفسه عرف ربه، تو بفهمی علم خداوند به کلمات وجودی چگونه است، علم خداوند به فرشتگانش چگونه است، علم خداوند به این عالم چگونه است، برای اینکه اینو بهش برسی. چون شاید یک کسی واو چقدر میگی خسته شدیم، خب فهمیدیم قوا عین نفسن، میگیم دلیل داره. خب فعلی است که مثل استعمال قوا و حواس است، از ذات نفس منبعث می شود نه از رویه آن، از تفکر و اینها. بنابراین ذات نفس به ذاتهی موجب استعمال آلات است، نه به اراده و علم زائد. خیلی چیزهای دیگه در بدن انسان هست که اینها بدون اراده ما انجام می گیره. بدون اصلا خود سیستم، یه بار عرض کردم عزیزان، زمستون و تابستون بدن شما یک سری فعل و انفعالات عجیبی درش اتفاق میفته. زمستون چون هوا سرده بدن گرمای درونی خودش رو بالا میبره برای اینکه شما تحمل سرما کنید. در تابستان که هوا گرم میشه بدن گرمای درونی خودش رو پایین میاره که شما بتونید تحمل گرما کنی. بعد چگونه این کار رو انجام میده؟ چجوری این کار رو انجام میده؟ با سیستم مزاج گوارش. در تابست زمستان مزاج با یبوست کار میکنه. چرا؟ چون مقدار کراتینین تو خون بالا میره، اوره خون میره بالا، تب میکنه. البته نه تا اون مقدار، تا مقداری که بدن گرم بشه. در تابستان مزاج رو شل میکنه. شما ببینید در تابستان چقدر اسهال میگیرن، تو زمستون یه نفر اسهال نمیگیره. بخواد خنک کنه بدن رو، سریع فضولات رو دفع میکنه از بدن که بدن حرارتش بیاد پایین. اونایی که بدنشون از تو داغ میشه، اگر سیستمشون خوب کار کنه باید مزاجشون تونتون کار کنه. اگر دیر کار کنه حرارت بدن میزنه بالا. و میدونید بدن ما یه حرارتی رو میتونه تحمل کنه. ما 37 درجه حرارت، از 40 به بالا احتمال مرگ، یعنی 3 درجه حرارت. حرارت درونی بره بالا احتمال مرگ داره. تب 40 درجه. دیگه 41 و 42 43 برسه مزاج از بین میره. چقدر لبه شکننده و ظریفیه. زمان چقدر شده؟ تموم شده؟ ها تموم میشه زمان. این مزاج رو با همه این عظمتش یک روزی رها میکنیم و میریم در عوالم دیگه. امیدواریم تا موقعی که در این مزاج هستیم هم خداوند مزاجمون رو سلامت بداره، هم بتونیم از این مزاج در مسیر عبودیت و بندگی استفاده کنیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.